چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پرچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا.
به به، سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منوفی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. برو بریم سراغ ایستگاه پنجشنبه. شمایی که هی یه سری حرفا و نظرات و کارهای مسئولین رو میبینین که توی عرصه‌های مختلف مدیریتی کتوول کردن، دکمشو چسبیدن و هی هرس میخوری، در آخرین مورد رئیس پلیس راهور تهران برگشته گفته وقتی هزینه جریمه سگگردانی از قیمت غذای آن سگ بسیار کمتر است، بازدارندگی ندارد. یعنی من فکر کنم اینا رو ول کنی، مثل کسایی که مثلا چمام کسایی که سگ دارن و میگیرن همون در محل سگگردانی شلاق میزنن تا خیالشون راحت بشه، بعد میگن ما خیلی از طالبان و داعش و اینا بهتریم. نه عزیزم، نه، شما فقط تو بعضی زمینه‌ها یکم خجالتی هستی، روتون نمیشه کارایی به این تابلویی بکنی، وگرنه که تهش همتون به هم میرسی. بعد مثلا اگه گوشیتون ازتون بدزدن یه وقت، یا چه میدونم مزاحمت خیابونی براتون پیش بیاد، برید به همین نیروهای آقای پلیس راهور بگی، تبدیل میشن به یه سری موجودات شلوول و حیرون. بارها دیدیم طرف رفته گفته آقا گوشیمو دزدیدن، پلیس گفته آها راست میگی، این روزا دزدی خیلی زیاد شده، باید حواستون رو بیشتر جمع کنید. خب اینو که عمه خانم منم میدونه استاد، نیازی تو بگی. یا خانمه رفته بابت مزاحمت خیابونی به پلیس برگشته گفته مثلا مزاحمت برام ایجاد کردن، پلیس هم مثلا گفته اگر پوشش مناسبی داشتی شاید کار به اینجا نمی رسید. خانم هم لابد بعد بگه نمیدانم، شاید حق با تو باشد. نمیدونم، حالا واسه من نگران کم بودن جریمه سگگردانی هم شدن. خدایا خدایا اینا رو یا از ما بگیر یا کلا ما رو نجات بده، یا اگه کنترل دستت بزن اون کانال بابا. شمایی که یه خود صبر کنید، شمایی که همش دنبال طلا و نقره و مسی، شمایی که تو کار بیزینسی، آیا هیچ وقت میدونستی به پای علمای اسلام نمیرسی؟ توی چی؟ تو بدون کنتور بستن دیگه. یعنی بعضی از این کشفیات علمی که اینا میان به خوردمون میدن، ببین دود از همه جای آدم بلند میکنه. در آخرین کشف صورت گرفته حضرت آیت الله العظمى جوادی آملی برامون یه جنس زیرخاکی رو کردن، بیا و ببین.
یکی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه در خدمت حضرت از بازار مسگرا عبور میکردن.
خب
به امام صادق عرض کرد این مس اصلش چیه؟
آها،
فرمود مس اون مواد اصلش نقره است.
ای چی شو؟ مواد اصلی مس نقره است؟ یعنی این مندلیف بند خدا نشست این همه عرق ریخت، نمیدونم عناصر مختلف و بر اساس عدد اتمی آرایش الکترونیکی، نمیدونم الکترونی ویژگی های شیمیایی اینا رو تو جدول تناوبی دستبندی کرد، این بدبخت داشته گل لگد میکرده رزمن. آخه چجوری استاد؟ آقا یکم توضیح بده ببینیم.
اینا دیر بهش رسیدن، نتونستن اصلاح کنن، آخه. نتونستن تصفیه کنن. آها. زمین ای رو فاسد کرده شده مس.
آها، این یعنی طبق تعالیم شما وقتی به نقره بی توجهی کنی، به نیازهای اساسیش نرسی، شاکی میشه میره خودشو مس میکنه؟ عجب بابا، چطور ما نمیدونستیم اینا رو؟ خب مس که آخه گاهی وقتا از نظر خاصیت از نقره هم سرتره، که با کل صنعت برق و الکتریسیته روی سر مس داره میچرخه. حتی خب اون موقع هنوز ادیسون برق رو کشف نکرده بود و حضرت با همه علمش در جریان خواص مس نبوده و از نظر ایشون مس تو گروه فلزات خاک بر سر بوده، نقره هم تو گروه مثلا دنبالم نیا بومیدی. من یه توصیه به این علمامون بکنم؟ بس بکنم دیگه. شما ببین، برای اینکه نشون بدید مثلا حضرات چقدر خفن بودن و اینا، به نظرم بیخیال علم بشید، از علم شما بکش بیرون. والا به خدا همون چه میدونم معجزاتی مثل نصف کردن درخت و نصف شکافتن ماه و تعداد طلاق و ازدواجشون و اینا رو پیگیری کنین بهتره. میایید و وارد مسائل علمی میشید که یکم حساب کتاب دارن، بعد پشیمونی بار میاره اینجوریا. چقدر بگم آخه من؟ شمایی که این روزا افزایش قیمت‌ها رو می‌بینی مخت سود می‌کشه، شمایی که مخت داره سود بلبلی می‌زنه، یا حتی شمایی که میگی دیگه آقا با این درآمدا اصلا چجوری میشه تو این مملکت زندگی کرد؟ جونم براتون بگه که خب درسته اوضاع خیلی خیته و درآمدا جوابگوی مخارج نیست، ولی خب تو همین شرایط هم هستن کسایی که خیلی هولو برو تو گلو دارن پول در میارن. مثلا کیا؟ مثلا بعضی کسایی که تو اتاقای بازرگانی پست دارن. البته این کشف من نیستا، اینو آقای حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین کشف کرده. اینا
پایان سال که میخوای کارتتو تمدید کنی، من میام میگم آقا شما باید 300 میلیارد تومان 14000 به اتاق بدی. حالا اگر من آدم ناسالمی باشم، میتوانم از شما 5 میلیارد تومان بگیرم، بگم 100 میلیارد تومان به جای 300 میلیارد. یعنی شما به جای 300 تا 150 تا میدی و 150 تا بنگات فایده کرده. این اتفاق محتمل شدید، شواهدی وجود داره که چند جا هم اتفاق افتاده است.
دیدید؟ اصلا سه سوت هم کار نداره. طرف میاد تو میگی باید 300 میلیارد بدی، ولی من برات می‌نویسم 100 میلیارد. شما هم یه 50 میلیارد تومان شیرینی ما یادت نره. البته الان باز من توضیح دادم خیلی طول کشید، وگرنه ماجرا اصلا همون سه سوت. طرف میاد تو اتاق میگه چند؟ میگن 300، ولی شما 100 بده 50 شیرینی تمام به همین سرعت. البته حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که چرا با این عزیزان شیرینی بگیر و شیرینی بده برخورد نمیشه، که البته آقای حریری جواب این سوال هم بهمون میدن.
من مثلا در اتاق اصفهانم، اتاق ایران نمیدونه اتاق اصفهان از فولاد مبارکه مثلا باید چقدر بگیره و چقدر گرفته، اینم نمیدونیم. حتی
کی میدونه؟
اون کسی که باید بگیره و اون کسی که باید بده، این دو تا میدونن ظاهرا. نقص همین جاست.
اصلا ولی تصور من از اتاق کلا به هم خورده. یعنی مثلا میگفتم اتاق بازرگانی، من خیال میکردم چند تا تاجر کارخونه دار جمع میشن دور هم چهار تا حرف میزنن، یه جوکی میگن، قهوه نسکافه خیاری پوست میکنن دیگه، نهایتا شام دور هم میخورن، چهار تا معامله درست میکنن، میرن پی کارشون. نگو من ذهنم فقیر بوده، من نمیتونستم اینجور چیزا رو تصور کنم. والا اتاقی که توش 50 میلیارد تومان شیرینی فقط رد و بدل میشه، اتاق نیست، تو سالونه. نه سالونم براش کمه، اصلا چی میگن، تالاره، تالارم کمه، چی بگم آخه، کاخه، کاخم کمه جان تو. من اصلا نمیدونم، من ذهنم اصلا انقدر فقیره که بیشتر از این دیگه بلد نیستم دیگه. فقط میدونم که هر چی که هستی این دیگه اتاق نیست دیگه. خودتون بسته به فقیر و پولدار بودن ذهنتون حرفو دریابید دیگه. والا با این اتاقاشون شمایی که معتقدی این که تو دو سال گذشته بچه ها از خونه و از راه دور و اینترنتی درس میخوندن حالا مونده که نتایجش مشخص بشه و ما که اونجوری بودیم اینجوری شدیم، وای وای اینا چی میشن و از این حرفا میزنی؟ خب به خدا اینا از من و شما خیلی بهترن، باور کن خیلی بهترن. یعنی گاهی وقتا از این سوال و جواباشون با معلم یا مثلا کنفرانساشون یه ویدیوهایی میاد بیرون، آدم روحش تازه میشه. هفته پیشم یه دونه از این روح تازه کنا براتون رفتیم تو برنامه. اینا ببین تازه گفتم دارن انتقام ما رو هم از اون سیستم آموزشی میگیرن به خدا. الان گوش کنید، این بچه‌مون ببین داره کنفرانس در درس 8ش رو میده الان. اون
کنفرانس درس 8 رو بده.
بله.
دوران غیبت.
خب. دوران غیبت. قیمت یا غیبت؟
امام خمینی را به جامعه اسلام رو بر عهده گرفت که دوران غیبتشون بودن که گفتیم جامعه اسلامی رهبر اسلامی و دین و معارف دین و دستوراتشون.
خب
زندگی نامشون مهدیج بود، نامش پدرشم
زکر میگی نامشون
بود، نام مادر نام مادر
چی شد؟
نام مادر
گیری پاچ کرد. نام مادر
عباسی.
نام مادر نام مادر
دیگه نام بعدشون نام پیامبرمونم امام حسین عسکری و علیه السلام مهدیج بود که پیشوای مردم شدن.
چی شد؟ یعنی یه سری کلماتو گرفته ریخته تو مخلوط کن، دستی گذاشته تو دکمه، همینجوری فشارش میده کلمه ها، همینجوری الله وقتکی از دهنش میاد بیرون، همینجوری ذکر میگفت با همه کلمات. حالا معنی و مفهوم هم که دیگه خدا رحمتش کنه. حالا این که خوب بود، اینجا چی گوش کنه؟ اینم با مزه.
یکیش مثلا قیمت کبرا، قیمت صغری.
حالا قیمت صغری
اون از تون 60 به مدت 69 سال بود که از لحظه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بود.
خب
حالا امام خمینی را به جامعه اسلامی رو بر عهده گرفت. حالا ولی فقیه کیست؟ ولی فقیه عالمی است که پیشوای امام رضا علیه السلام شد و این جامعه رو بر عهده داره، مثل سیاسی اجتماعی که جامعه اسلامی برای دستورات دینشون بر عهده دارد.
ای جان ما تا حالا فکر کردیم این معظم لهی که ما میگیم دیگه تهشه بابا، ولی این ولی فقیهی که این عزیزمون گذاشته رو ما از زمله واقعا مرزا رو جابجا کرد. ولی فقیه، بله ولی فقیه با شما. اون امامی که میگفت سربازان من تو گهوارن، ببین آخر عقوبتش اون شد که دیدیم. تو میخوای چی کار کنی ولی فقیه با این سربازات که از سن مدرسه بدونی که بخوان واسط اسم گذاشتن به عقل جنم نمیرسید خدا وکیلی این نامگذاری؟
مردم ارتباط با ولی فقیه یا دوران غیبت بودن که امام خمینی یا امام زمان عهد یا امام حسین علیه السلام بودن
ها؟
که به امام حسین علیه السلام میگفتن امام حسین عسکری پیشوای مردم مهدیج میشدن.
چی شد؟ به امام حسین علیه السلام میگفتن امام حسین عسکری پیشوای چیز میشد؟ آقا ببین خانم، ما حداقلش این بود که اول امام علی، دوم امام حسن، امام سوم حسین، اینو تا 12 میرفتیم همجی با ریتم 6 و 8 دیگه. حداقلش این بود، ما خیلی حرفه‌ای بودیم. اینا اصلا دودمان تاریخ و پیوند زدن به تخیل رفت به کارش. واقعا دستشون درد نکنه، واقعا دست شما درد نکنه. من خوشحالم، از همگی تشکر میکنم، از این دوست عزیزمون تشکر میکنم واقعا که با این جفنگیاتی که به هر حال دارن سعی میکنن بچپونن تو کلتون اینجوری برخورد میکنین. دمتون گرم. ما چی بودیم اون وقت؟ ما چی بودیم؟ اول امام علی، امام دوم حسن، باز قرآن هم آقا یه جوری با صوت میخوندیم جلوی کلاس همه جامون باد میکرد، یعنی میگفت وزوها
گل شکفت و من بلبل بی نوا شدم، قل 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 همی زنم در چمنش ز وقوقی، گل 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 شکفت و من بلبل بی نوا شدم، قل 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 همی زنم در چمنش ز وقوقی. هی 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 شب غمان
میبردم به طور او خم 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 کمنده او میکشدم که عاشقی هی 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 شب قمان میبردم به طور او خم 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 کمنده او میکشدم که عاشقی گل شکفتم من بلبل بی‌نوا شدم قل 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 همی زنم در چمنش زفق وقی گل 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 شکفتم من بلبل بی‌نوا شدم قل 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 همی زنم در چمنش زفق وقی دم 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 همی دهم چون دهلم هوای او نی 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 به دف زنم کاتش عشق مطلقی دم 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 همی دهم چون دهلم هوای او نی 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 به دف زنم کاتش عشق مطلقی گل شکفتم من گل شکفتم بلبل بی نوا شدم قل 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 همی زنم در چمنش زفق فقی
خانم آقایون شما کلن شهر مقدس مشهد رو یک کشور مستقل در نظر بگیر که درش آیت الله علم الهدا حکومت میکنن. تا داشتیم به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها توی مشهد اعتراض میکردیم، یه قانون دیگه گذاشتن ورود زنان به آرایشگاه های زنونه هم دیگه ممنوع شد یه جورایی. بله از این به بعد کاشت ناخن، اپیلاسیون، کاشت موژه و تتو و خیلی کارهای دیگه در مشهد برای خانم ها در آرایشگاه‌های زنونه ممنوعه. رئیس اتحادیه آرایشگران مشهد گفته بهشون گفتن که چرا باید تو شهر امام رضا زنان ناخن بکارن یا اپیلاسیون کنن؟ چرا؟ ظاهرا از نظر علم الهدا و دوستاشون زن در عمل واقعا باید شبیه کشتزار باشه و نباید با اپیلاسیون کامل کشتزار به زمین برهوت تبدیل بشه. حالا دیگه بعضی‌ها که لیزر می‌کنن که دیگه بدتر، به کل دیگه زمین لمیزره میشه دیگه، اون هیچ چی دیگه. حالا این رئیس اتحادیه آرایشگرای مشهد گفته که ما هر چی پرسیدیم که خانومی که میاد آرایشگاه خب چه اشکالی داره مثلا موهای زائد بدنشو برداره، آقایون جوابی ندادن و فقط گفتن در شهر امام رضا نباید این کارو کرد. آخه چرا؟ امام رضا یه زمانی واقعا ضامن آهو بود، من نمیفهم چی شد یهو شد ضامن مو در شهر مشهد به خاطر امام رضا هیچ مویی رو نباید زد. آخه چرا اینجوری میکنین آخه با امام رضا؟ هیچی دیگه، فردا ورودیه مثلا شهر مشهد بیلبورد میزنن ای زن به تو از علم الهدا این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت تو موی فلان است. چی بگم، بالاخره شاید هم آقای علم الهدا نتراشیده میپسندن، چه بدونیم والله. فکر کن گشت راه اندازی شده برای مقابله با اپیلاسیون، یعنی از فردا خانوما رو با حجاب بی حجاب میگیرن میکنن توی ون، میگه عزیزم گلم بکش پا... یعنی چیز نه... یعنی چیز بکن ببینم، همونجا به قول خودشون این نقاط محرمه شون رو بازرسی میکنن، اگه کرکوپرش بنز کافی بود دیگه ولشون میکنن، اگرم اپیلاسیون کرده بودن که دیگه باید شلاق بخورن یا سری برن در مغازه مورد نظر احتمالاً مو بکارن. یعنی فکر کن اگه تقاضا زیاد باشه مؤسسه های کاشت موی زیر بغل و فلان و اینور و اونور و ناحیه بیکینی اینا تو مشهد راه میفته دیگه. باور کن ما همیشه فکر میکردیم مثلا فقط به موی سر کار دارن، ولی تو نگو، اینا از موی سر شروع کردن همجوری اومدن پایین دیگه. حالا که دلها دیگه آماده شده دیگه رفتن سراغ موهای باقی جاهای بدن خانوم ها. یادتونه راستی توی کتابای دینی مدرسه و اینا مثلا این معلم دینی ها بودن پوز میدادن همش میگفتن که اسلام برای همه شؤونات زندگی ما برنامه دارد، یادتونه؟ الان مثلا ببینید یه خانم جلسه ای هست داره با سند و مدرک نشون میده که اسلام برای همه جای خانومه ها برنامه داره به جز خانومه های مشهدی. البته
الان مدل به مدل کوتاه کن، یعنی همون که میخوایی تمیز کنه کوتاه کنی، یه با پروفسوری کوتاه کن،
مهم بالاشو بزن پایین که کپه کوچیک بذار بمونه چیزا پرپوزری یه بار راستو بزن چپو نزن این بار چپو بزن راستو نزن این بار فشنش کن یه بار رنگش کن یه بار فنش کن یه بار این نگینه این هستی که میگیری به دیرم دورم دست و بال بکن همه جا به کارم به دندونت میزنی یه بار بگیر زیر شکمت کار
از تخت برو بالا. حالا اونایی که مثلا میگه پروفسوری بزنن شاید مشهدی ها مجاز باشن فیدل کاسترویی بزنن. البته من فکر کنم گرایش غالب کماکان هاشمی رفسنجانی باشه دیگه. من بیشتر از این بازش نمی کنم چون دیگه تا همینجاش هم یه سریال لپاشون گل انداخته. خلاصه وضعیت غریبیه خانم ها آقایون. ما همینجا ضمن ابراز همدردی با خانم های مشهدی ازشون درخواست میکنیم حالا اجالتاً فعلا یه مدت اپیلاسیون نکنن تا بلکه آقای علم الهدا این تفریح جدیدش هم دلشو بزنه، این گشت های مبارزه با اپیلاسیون و صیانت از نقاط خصوصی خانم ها جمع بشه. آقای علم الهدا شما بزرگی کنید، به پرپشمی خودتون 4 تا خانم شیف کرده رو عفو کنید و ببخشایید. خیلی هم ممنون.
اطلاعیه استخدام ستاد رسیدگی به امور ناخن و اپیلاسیون بیت حضرت آیت الله علم الهدا به منظور بالا بردن کیفیت کاری گشت های جدید الاحداث ناخن المؤمنین و اپیل المستضعفین از بین متقاضیان مأمور رسیدگی استخدام می کند. شرایط متقاضیان: عدم مواجهه با هر گونه قیچی و ناخنگیر در 10 سال گذشته، توانایی تشخیص ناخن کاشته با نکاشته روی هوا، آشنایی با علم اپیلاسیون، ضررها و نقش آن در ناباروری، توانایی زدن رد بانوان تازه از آرایشگاه در آمده در 3 سوت. کلیه پذیرفته شدگان در هفته اول پیش از شروع به کار باید در 1 دوره فشرده حضور در یگان ویژه سرکوب آرایشگاهی شرکت کرده و توانایی سرکوب خود را به فرماندهان یگان نشان دهند. ستاد رسیدگی به امور ناخن و اپیلاسیون بیت بیت بیت.
عاشقتم علکی نه قش رمان جولی توری بازم علفی چاقی دیوونه بازی یک چج و کل استوری داریم میشیم 200 کیلو دوتایی سر کر خوری حال میده باد همه چی برم سر کار بره چی پول است و فقط بخن جفتشو دوست داری جفتشو بخن چقدر عجیبه این روزا هستم اوه عاشق شدی پسر مسافره دلت میخواد خب میریم پاریس یه سر
تو گلمی گلمی یه یه تو نفس خودمی یه یه صبحمی شبمی اسمنو لبمی بخل خودمی
همان گونه که میدانید موج‌های گرانی‌های اخیر که در کشور مشاهده شده دیگه خیلی شبیه به امواج نیستند و بیشتر به زلزله 11 ریشتری، تورنادو و این بمبا که تو بازی‌های یارانه‌ای منفجر میشن و مادر شخصیت‌های دشمنا رو به اعضاشون میشونن شبیه شده. این در حالی است که مسئولین و طرفداران نظام مقدس دارن تلاش می‌کنن یک جوری با استمداد از ابزار پر استفاده ماله این گرانی‌ها را توجیه کنن تا مردم دیگه اونجوری هم از دست حکومت شاکی نباشن و شل کنن. در این رابطه همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به یکی از تجمعات طرفداران دولت و نظام که به منظور حمایت از جراحی اقتصادی تشکیل شده رفته تا برای ما گزارشی تهیه کند. ببینیم آخه اینا حرف حسابشون چیه، اصلا دارن ندارن چیه ماجرا. همکار گرامی صدای بنده رو از سطح شهر داری دایا؟
نه ببینید عزیزم، به نظر من شعاراتون از نظر وزن و قافیه مشکل داره، اگه اجازه بدیم من براتون درستش میکنم.
الو همکار گرامی صدای منو داری؟ الو
بله همکار گرامی، منم از سطح شهر به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
چیکار داری میکنی با تو کلاس دست را انداختی چی؟
همکار گرامی من در جمع تعدادی از جوانان انقلابی هستم و چون دیدم شعاراشون مشکل داره داشتم توجیهشون میکردم. بالاخره ما 4 تا پیرن بیشتر تو این تجمع پاره کردیم دیگه.
بلش کن. خب چی میگن این حرف حسابشون چی همکاری گرم؟
اتفاقا یکی از این عزیزان الان کنارمه و من همین سوالو میخوام ازشون بپرسم.
خب بپرس.
خب دوست عزیز بفرمایید که چرا اینجا جمع شدید و نظرتون در مورد این گرونی ها چیه؟ مثل قاسم سلیمانی و الباقی، ضمن سلام به پیشگاه مقام معظم رهبری، هدف ما این بود که به خاطر این گرونی های اخیر از نظام عزیزمون تشکر کنیم.
وای این دوباره فکر کنم تو رفتی جلوی دیوونه خونه یه چیزی داری گزارش میگیری یا همکار گرم؟
خب دوست عزیز بفرمایید چرا انقدر خوشحالید حالا بابت این گرونی ها شما؟
ببین آقا جون، شما آمار سکته قلبی، مغزی، مرض قند و چربی خون و این چیزا رو تو کشور نگاه کنید، بازم بگم برات خودتون دیدید دیگه چه خبره.
خب آقا این چه ربطی داره آقا به گرونی ها؟
ببین آقا جون، الان همه بیماری های از کلسترول میاد یا قند خون دیگه، برنجم که چاق میکنه، نونم که پر از خمیره آدم نفت میکنه، روغنم که دیگه نگم برات.
خب اینا که شما میگی سوء مصرفه، خب همه دنیا چیکار میکنن مگه دوست عزیز؟
به کوری چشم همه دنیا و کافرین نظام ما تو ایران کاری میکنه که مردم نتونن این کثافت ها رو بخرن خودشونو به کشتن بدن دیگه.
همکار گرامی میشه از این نابغه بپرسی خودشون چی میخورن اینا؟
بله دوست عزیز، خب خود شما به جای این اقلام چی میخورین تا سالم بمونین؟
برادر ما نیروهای انقلابی اصلا دنبال شکم و این چیزا نیستیم که ما فقط برای معنویت و اعتلاء ایمان مردم نگرانیم.
نه آقا سوال من این بود که
شیر و برنج
چی خبره؟
ای بابا
چی شد همکاری گرمی؟ سوژه رو از دست دادی؟ ببینیم چه خبره چی شد؟
والا همکاری گرمی اینا توی این تجمعی که برگزار کردن دارن کارای انقلابی میکنن دیگه، الان هم دارن با نون فانتزی تشت حساب میکنن.
با نون فانتزی؟
بله.
یعنی چی آخه چیزی؟
والا یه نون باکس مقبایی بزرگ چند متری آوردن دارن آتیشش میزنن همکاری گرمی.
زودتر تموم کن، دور شو تا نخوردنت. همکار گرامی دور شو.
خبرنگار واحده غیر مرکزی خبر، محل تجمع حمایتی دشمنان نان فانتزی در حال فرار.
بله با تشکر از توجه شما. آقا اسدالله شاطر معروف سنگکی قدیمی محل ما در دوران کودکی میگفت بچه جان این خمیرهای نانت را در نیار و دور نریز، روزی میرسد که برای همین خمیرها هم آه میکشی، آه تا آهی دیگر و همان آهی دیگر. خدا نگه. آه
یه آدم خسته که دنبال شمع را میرن، تو مسیرش قدم زنون و صخره هم که خاک میشن، دوباره دست و دست کلاویه، چه عالیه وقتی که میبینی خدا به ما میگه روالیه. کنار من بشین و بخم زندگی که بذاری بلی بالا نده بوم و اینو بش بگی، نمی کنم خالیشون زیر سختیات، اینو داشته باش تو بدیت پیل در بیاد. نبودی مثل همه، نه روی قصد بد میگشتیم دنباله یه حرف حق در بدن، نبودیم بچه ننه، نه اونقدر سر، نه اونجوری که فکر کنیم به حرف بیراتم بدن. نبودی مثل همه، نه روی قصد بد میگشتیم دنباله یه حرف حق در بدن، نه نیستم علیه این بیاز آقا تو داستانا، نه ندیدی تو مثل ما. نبودی مثل همه، نه روی قصد بد میگشتیم دنباله یه حرف حق در بدن، نبودیم بچه ننه، نه اونقدر سر، نه اونجوری که فکر کنیم به حرف بیراتم بدن. نبودیم مثل همه، نه روی قصد بد میگشتیم دنباله یه حرف حق در بدن، نه نیستم علیه این بیاز آقا تو داستانا، نه ندیدی تو مثل ما.
یکی از سوال‌هایی که همیشه توی دوران پر افتخار و شفاف جمهوری اسلامی پیش اومده میاد و خواهد آمد اینه که پولای مملکت کجا میره آقا؟ پولای مملکت کجا میره خانوم؟ البته جواب این سوال خیلی سخت نیست و مردم هم قابل گاگول نیستن ندونن پولا کجا خرج میشه. مثلا اون وقتا که وضع نظام بهتر بود و نفت و همینجوری هف هف استخراج و صادر میکردن، بین نیروهای وفادار نظام و انقلاب تخص میشد. خب یه بخشیش خرج سرمایه گذاری مسئولین و آقازاده‌هاشون تو خارج میشد، یه بخشیش هم خب صرف ساخت موشک و بمب و این چیزا میشد، یه بخشیش هم در قالب وام بلاعوض به لبنان و سوریه و عراق و یمن و اینجور جاها اهدا میشد. ولی خب چند سالی کفگیر نظام ته دیگ خورده، یعنی هر چی ته دیگ هم بود دیگه در آوردن تو بشقابا توزیع کردن، دیگه کار نظام افتاده به گروگانگیری و پول گرفتن به ازای آزادی گروگان. ایدهش هم که خب یادتونه دیگه، دکتر سردار رضایی میرقائد داده بود دیگه قبلا. خب این روش کاسبی هم سختی های خاص خودشو داره، یعنی چی بشه یه ایرانی دو تابعیتی بیاد ایران اینا بتونن گروگان بگیرنش، چی بشه یه استاد دانشگاه خارجی رو بتونن گول بزنن بکشوننش بیاد ایران تا گروگان بگیرنش. بالاخره اونقدرام دیگه هلو برو تو گلو یا به قول نظام مثلا خارجی برو تو گونی نیست که، خب بالاخره یه پولی ازش در میاد دیگه. آخرین موردی هم که نظام از این کاسبی پول در آورد، دریافت حدود 400 میلیون پوند از دولت بریتانیا بابت آزاد کردن نازنین زاغری و انوشه آشوری بود. خب وقتی پولی با این همه مصیبت و درد سر میاد، کلی هم به هر حال دهن باز داخلی و خارجی برای این پول وجود داره دیگه، و بازم این سوال مطرح میشه که پولای مملکت کجا میره. حالا این دفعه یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اومد یک توضیحات مختصری از نحوه خرج کردن این پولا داد تا تکلیف مردم حداقل تو این یه مورد روشن بشه. ایشون اومد گفت که ما با پولهایی که از انگلیس یا و یا کشورهای دیگر گرفتیم چاله چوله های من را پر کرده و میکنیم. راست میگه. خب راست میگه. شما فکر کن چاله چی؟ چاله قبضهای آقازاده ها تو بلاد کفر، یا چوله مثلا سیسمونی نوزاد تو راهی، یا چاله چمدونای خالی از دلار بچه های فلسطین، چوله حوثی های یمن، چاله سردارای داخلی، چوله نورچشمی های دولت جدید، تازه مگه همش چقدر کاسبی کردن؟ 400 میلیون پوند، 400 میلیون پوند نهایتاً بتونن تو هر کدوم از این چاله چوله ها به ارتفاع مثلا 2 دسته پوند بریزن که کفش بیاد بالای خورده معظمله احساس چاله چولگی نکنه. بله، با مملکت داری تو ایران اسلامی سخته، خیلی هم سخته، چون نمیدونی.
خلافکارا میفتن به جونه هم، خودشونو میکنن تو پولا غرق، تو جهنم همه آشتم بله شک، به راست میگم همیشه چند نگام چپ، دفاع به دیگن همه زیر استقلال شخصیت، خم کمرت فشار ارتباط جمعی ترتیب تو میده، اگه جایی فایده نداری میشی گاو پیشونی سفید و باقی انافین، کتابا با میکنی میبینی خونی یک علمات، حرف و جا گذاشتی تو مدرسه روی نیم کتا، غلط سیستم آموزش و این حرف و کلیشه است، معلم ما و دانش آموزا به هم میپیچن، این جالبه که افکار و اقشار مختلف و گله من میکنی یا میکنی به هم مرتبط، کودک در اون کار بود و جر میده میزنه بیرون دیگه بر نمیگرده چون اوزا مختره. شوری شوری سفید
فهمیدید تو مشهد گفتن دیگه خانوما حق ندارن برن اپیلاسیون؟ قدغن شد.
ای بابا بیتی پشمم جز مقدسات شده؟
نمیدونم، اما دیگه زدن موهای زیر بغل و پشت بیار جلو اونجا توی شهرهای مذهبی ممنوعه برای خانوما.
خب کار درستیه، به نظرم پشم یه جورایی مسئولیت هست نه محدودیت، قبول داری؟
یعنی چی مسئولیت هست؟ اون که حجاب بود.
ببین ببین پشمم مثل حجابه، باعث میشه آقایون وسوسه نشن برن سراغ خانوما، اینجوری بی‌بندوباری هم ریشه کم میشه.
خب برای من که فرقی نمیکنه.
منظور چیه؟
کسی اگه مهربون و خوش اخلاق باشه حالا پشمم داشته باشه من اوکی ام.
منظور منم
کی با تو بود؟
هم مهربونم هم خوش اخلاق، تا دلت هم بخواد پشم اینا. ببین
حالمو به هم نزن، داری در مورد خانوما صحبت میکنی؟ تازه میخوان گشت مقابله با اپیلاسیون هم را بندازن.
مثل گشت ارشاد؟
آره، ولی احتمالاً اسمشو میذارن گشت پشمات.
پشمات؟ یعنی واقعا الان مشکل مملکت پشم خانمای ماست؟ به ما چه که میخواد اپیلاسیون کنه کی نمیخواد؟
واقعا مشهد اینجوریه، گفتن توی شهر امام رضا باید حرمت ها رو نگه داشت.
پشم زیر بغل اون پای ماینه حرمته؟
حتما دیگه، دیدی همه آخونده چقدر ریش دارن؟ چون ریش و پشم حرمت داره.
ببینم یعنی اینا که این همه ریش دارن یعنی اون پایینشون هم همینقدر پشم داره؟
ولش کن اصلا، به ما چه؟ پشم کردی حالم بد شد اصلا.
آره به ما چه؟ کسی با ما کار نداره که، آروم باش. تو
چی فکرشو میکرد این چیزا هم بره جزو مقدسات؟
آره واقعا چیزی شدی؟
یه دونه پشم تو دهنم پیدا کردم.
آروم باش بچه بخونم. پشم هایم کو، چه کسی بود ترازت پشمام. ببینم حالا اگه کسی لیزر کرده باشه کلن دیگه در نیاد پشماش چی؟
میندازنش بیرون از مشهد یا باید بر پشم بکاره.
مگه میشه؟
وقتی مورم میشه کاش پشمام حتما میشه.
ای بابا اگه من خانوم بودم مطمئنم میرفتم مشهد بهم جایزم میدادن دیگه، بس که سرشار از پشمام.
آره دلم برای اون شوهر بدبختت میسوزه.
دوش نداره جمع کنه بری یه شهری دیگه. ما شهید دادیم، این پشما حرمت داده. لذت نباید داشته باشه.
حالا ما به همزه بود
تو بری یه پشمه بری پشمه کجا هست؟
بشه دل همون عشق کنیم، ما که لیلی و مجنونیم، دیوونه ما که دور از هم تک و تنها میمونیم. دیگه نبینم هر باری فازه رفتن برداری، علکی نگو چیزیم نیست، تو مثل من بیماری. ای وای دل دیوونه حساسم، دیگه بد مشکل شده واسم، آخه دست رفاقت رو دادم به همون یارو این دل سادم. ای وای دل دیوونه حساسم، دیگه بد مشکل شده واسم، آخه دست رفاقت رو دادم به همون یارو این دل سادم.
خانم آقایون، اگه این روزا با قیمت‌های جدید نون و روغن و برنج و ماکارونی حساب شوکه شدین یا از بس دنبال پول دویدین دارین نفس نفس می‌زنین ولی همزمان از پشت سرتون صدای نعره تورم و گرونی رو می‌شنوین، باید بهتون بگم که خبرهای خوبی براتون ندارم، چون گویا سر شوخی باز شده و گرونی قراره به بقیه چیزا هم کشیده بشه. مثلا اینجوری که مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردابی اعلام کرده، قرار قیمت ماهی هم سر به فلک بکشه. ایشون گفتن خشکسالی، کمبود نهاده ماهی و سیاست‌های غلط دولت این احتمال رو تقویت کرده که در مهر و آبان شاهد کاهش تولید و در نتیجه انفجار قیمت ماهی باشیم. ایشون البته نرخ احتمالی هم اعلام کرده، گفته پیش‌بینی می‌شود با حذف ارز ترجیحی نرخ واقعی مرغ به کیلویی 70 تا 80 هزار تومان برسد و نرخ ماهی نیز به کیلویی 100 هزار تومان. یعنی یه ماهی مثلا 4 کیلویی میشه 400 هزار تومان. خب دیگه به هر حال تو مملکت یه بحث ماکارونی شده 30000 تومان، البته الان نمیدونم چنده، بیشتر رو قبل این مال قبل برنامه است. نون باگت شده 10 شونه دونی 10000 تومان، باز الان نمیدونم چنده. مرغ کیلویی چند باشه، ماهی کیلویی چند باشه، یعنی 1 کیلو ماهی به اندازه 10 تا نون باگت نباشه. درسته خب اینا حیوانن، ولی دیگه انقدا حالیشون هست که وقتی همه چی گرون میشه اونا هم باید گرون بشن. مرغ و ماهی رو میگم. بله حیواناتو دست کم نگیرید به هر حال، چون حیوانام بالاخره یه چیزای مقدماتی از اقتصاد بلدن، میدونن وقتی مثلا پول چاپ میشه، وقتی پول میریزن تو کشور طبیعیه که همه چی گرون بشه. حالا بقیه حیوانات هیچی، ولی مرغ و ماهی گویا یه چیزایی از اقتصاد بلدن. حالا کی گفته دارن پول چاپ میکنن؟ عبدالناصر همتی رقیب مشبرام در انتخابات رفته در آورده که مشبرام و رفقا چقدر پول چاپ کردن.
متاسفانه دولت 13 رکورد تاریخی چاپ پول را شکوند. بر اساس گزارش آماری بانک مرکزی، متاسفانه در سال 1400 دولت 13 با 142 هزار میلیارد تومان چاپ پول شایسته عنوان فوق سلطان چاپ پول گردید.
بله، قبلا هر کی انده یه کاری بود تو نظام مقدس بهش میگفتن سلطان، مثل سلطان سکه، سلطان ارز، سلطان شکر، سلطان کاغذ. الان مشبرام سلطان رو رد کرده، شده فوق سلطان. ولی میدونید چیه مشبرام جالبه؟ همین نزدیک بودن نظرش به نظر امام امت که میگفت اقتصاد مال خره. برای من ببین مثل روز روشنه که بهش گفتن حاجی اوضاع خراب، پول مول نداریم، فلوس لا موجود. اینم گفته کاری نداره که، برید اون پرینتر بانک مرکزی رو روشن کنید. خودش هم به شکل انقلابی سرزده وارد اتاق چاپ اسکناس شده، دکمه پرینت رو زده، از اون ور پول ریخته بیرون. احتمالاً کسی نبوده بهش بگه حاجی سید این کارا اشتباه شر میشه. گفتم که مرغ و ماهی با اینکه حیوانن یه چیزای از اقتصاد بلدن، ولی خب گویا توی اتاق چاپ اسکناس بانک مرکزی مرغ و ماهی نگه نمیدارن از این تذکرها بهشون بدن. احتمالاً بقیه تیم اقتصادی هم حال کردن، گفتن ما هم دکمه‌شو بزنیم، تو رو خدا، ما هم تو رو خدا. مشبرام پرینتر رو داده دستشون، اونا هم دکمه رو زدن و از اون ور همجوری فر پول ریخته بیرون. هی زدن هی فر پول ریخته بیرون. همینجوری هی فر 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 شده 142 هزار میلیارد تومان ناقابل. خلاصه که آماده باشید با این پول چاپ کردنای مشبرام پاییز و زمستون امسال از اون پاییز و زمستونایی که وینتر ایز کامینگ. وینتر ایز کامینگ، بد جوری هم ایز کامینگ.
این سوزش حاصل از چک دنیا نیست، این قصه جز از جانب ناکس ها نیست، این کین نشان کوی دانشگاه است، کی گفته که آشوب گرش رسوا نیست، در صفحه تقویم شما عیدی نیست، از خاورتان طلوع خورشیدی نیست، دنیا و تمام مردمش میدانند، در ما به جز انتقام امیدی نیست، با این کرمه در اکثر جانها نیست، قوت مثال قبل نانها نیست، یک دن نشست ساکت و مابرست، در ما جنمی هست که در آنها نیست، امروز سکوتیست که در فردا نیست، در بارش تیرها کسی تنها نیست، هر قدر که خونخوار و مسلح باشد، در ما جنمی هست که در آنها نیست.
ایستگاه فردا.
اجازه بدیم آقای ربیعی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
سلام علیکم، خوش اومده و فرما. بله ایزم، غذامون که حاضره، هیچ خودمونم حاضریم. شما با سیادتون باشه، قدیما میخوندن دیف چو بیرون رود فرشته در آید، با اجازتون عوضش کردیم، شده رمزون چو بیرون رود کباب و ریحون آید. جونه آشنا میزنم واسه تو، چی بگم والا، بنده ربیعی هم اوستای چلو کبابی با غریب نیم قرن تجربه. جونه شعر بنتون بونی خوندم یاده یکی افتادی، کی؟ اونم ربیعیه. اگه میشه میداری، نه ملتفتم کار نشد نداره، نه ارزم اینه که میمیشه شعر ربیعی بنتونبونی باشه. جونه خب من با اجازتون مدرسه چهار آبان میرفتم. سب کن ببینم، شما آقا کمالی نیستی؟ معلم ادبیات. آخ 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 نوکرتم آقا کمالی، من باز دست تو ماچ کنم. نه به جونت، نمیشه جون آقا کمالی را نه. بده تموم شد، دیدی طوری نشد. ولی آقا کمالی بابا، یادم اون قدیما بخیر. آخ آخ یادت چه گوشی از ما میپوچوندی؟ نه خودکار میذاشی پشت لاله گوشت فشار دفشار، نه شما نبودی. آقا کمالی این گوش خدمت شما، بیا نه خودت سیاحتش کن پشت لاله گوش به قاعده تای خودکار بیکرفته تو. جونه اشتب بکنم آقا کمالی، سر به سرت میذارم ایزم، والا ما که نایدیم دستت رو بچه مچه ها بلند شه. جعفر یه صندلی با دوتا چای دبش لبریز لبسوز بیار برای من آقا معلم. نفله فقط لبدوز نباشه، میخوام اختلاط کنم. آره جونه شما راحتی ولی من نراحتم. آبه فرما صندلی هم رسید. آقا کمالی بفرما بشین که اینجوری سر پایی من تو عذابم. بفرما بشین آقا. آقا چه خبر راه؟ زندگی رو به راه ما هم خدا رو شد. من میبینی که آقا ما دیگه درس و مشق و طلاق دادیم اومدیم تو کاسبی. البته صداد مستدادم خوب بودا. دیدی یادت مونده بود چه شعرهی میگفتم. بابا چایم رسید. امروز جعفر چه تر و فرز شده. اینم خدمت آقا کمالی خودم. جعفر ایشونو میبینی؟ معلم من بوده از اون کار درستای روزگارا. دست آقا کمالی رو ماچ کن بینم. نه چیه آقا کمالی نه چیه، همه باز دست شما رو ماچ کنم. جعفر میگم ماچ کن. تو خب معلومه نمیذاره نفله، تو به زور ماچ کن جونم آقا مال. چش همراه رو شما. جعفر بپر مشتری ها رو سر سامون بده من گرفتارم. بپر بینم. ولی آقا دیدیم این همکاراتون رو گرفتن کافی شدیم. آره فیلماشو دیدم. تو این مملکت یه روزی به اسم معلم هاست اینا میذارن عد همون روز میرن میگیرنشون. جونم عجب فرمایش متینی کردی، سمیه کتکشونو میدن. آقا کمالی میدونی راستیت چی شد من زدم تو کار کبابی؟ بگم واسه این که تو تقویم روز اوست چلو کبابی نداریم نمیان بگیرنمون. بخون شما ببین، روز دانشجو میشه دانشجو کتک میخورن، روز کارگر میشه کارگر کتک میخورن، روز معلم میشه معلم کتک میخورن. خود دیدم چه کاریه برم چند سال روز دانشجو کتک بخورم، چند سال بعدش روز کارگر کتک بخورم، دیگه زدم تو کار کبابی. اده خیال کردی واسه چی روز شیخ و مولا نداریم؟ واسه همینه دیگه، برای هر کی یه روزی تو تقویم مقویم دادن و تو سمیه کتکشم پیش گذاشتن کنار که همون روز بزنن سیاه و کبودشون کنن. آره جون شما، ما هم تو کار خودمون و اینا موندیم دیگه. جونم چشم، الان میریم سر وقت سفارش آقای خودم. میدونم گشنه ایم، الکی وقتم گرفتم. فقط صبر کن، اول واسه آقا معلم خودم یه موزیک مشتی بذارم گوش کنیم، چای رو بزنیم به بدن، بعد میریم سراغ چله و کباب و بقیه داستانا. خب کجا بود این نواره؟ بریم تو کارش. آقا چایی تخ نکنه، بفرما بزن میشه جون.
خب یه خبری برای دانش آموزا دارم، نمیدونم خوبه یا بد، چون هیچ جزئیات خاصی ازش در نیومده، معلوم نیست سرنوشت این خبر چی باشه. خبر چیه؟ خبر اینه که معظم له چند وقت پیش توی دیدارش با معلما گفت که
ما واقعا الان حالا شما خودتون تخصص دارید، یعنی شما کارشناس سر دنده هستید توی این مسئله.
فرمایید
الان در دبیرستان‌های ما و شاید در دبستان‌های ما دانش‌هایی تدریس میشه که هیچ فایده‌ای به حال امروز و آینده این دانش آموز نداره. یه چیزاییست که ذهنیاتیست یادشون هم میره.
آره
در هیچ مسئله زندگی به اینا کمک نمی کنه.
دقیقاً
در پیشرفت علم به اینا کمک نمی کنه.
دقیقاً
اینا رو شناسایی کنید، آره. حفظ کنید.
آره هم درسای دینی و نمیدونم قرآن و نمیدونم چی معارف این چیزا. البته معظم له اینو نمیگه ها، اینو من گفتم. معظم له البته یه خود شکست نفسی هم کرد، گفت کارشناس نیست. اصلا کیه که ندونه این دردونه گوگولی مگولی علم و دانش در همه زمینه ها، از اقتصاد پوشک و ساخت موشک و هوافضا بگی تا تعلیم و تربیت نوزاد و پخت کیک زرد و حتی ساخت واژه کارشناسه. یادتونه دیگه رادیان، تلویزیون، مادیان. نه مادیان مالیشون نبود فکرم. خب این ببین، این حرف از دهن معظم له خارج نشده. وزیر آموزش پرورش سری زنگ زد به صدا و سیما، یه خبر مهم فرستاد براشون تو اولین بخش خبری بخونن اینا.
به گفته آقای نوری کتاب‌های تحصیلی 1401-1402 چاپ شده و امکان تغییر این کتاب‌ها را نداشتیم، اما طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب نشود. مطالب غیر کاربردی کتاب‌های درسی که منفعتی برای دانش آموزان ندارد از سال آینده از کتاب‌های درسی حذف خواهد شد.
بله، یعنی اگه معظم لیه چند ماه پیش یه چند ماه زودتر این حرف رو زده بود، برای همین این سال تحصیلی امسال کتاب‌ها رو هم عوض می‌کردن که حرفش رو زمین نمونه، ولی دیگه حالا دیگه کتابا رو گفت چاپ کردن، کاغذم گرونه، دیگه نمیشه دوباره چاپ کرد. به دانش آموزا خب احتمالاً خبر میدن از سال تحصیلی جدید یه بعضی قسمت‌های کتابا رو دیگه نخونن، دیگه حذف کنن خودشون. حالا دیگه باید منتظر باشیم ببینیم کدوم قسمت‌ها از کدوم کتابای درسی حذف میشه. پیش بینی من اینه که کتابای مثلا ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی کلا اینا قلقم میشن دیگه، همشون به درد نخورن. مثلا تو ریاضی همین که دانش آموز بتونه در آینده خمس مالش رو حساب کنه، به حساب معظمله واریز کنه، کافیه دیگه، بقیه‌اش هم اضافه کاریه، به چه دردی میخوره؟ یا مثلا فیزیک، آقا واقعا علم نافرمیه، به خصوص اون قسمتایی که مربوط به گردش زمین و نمیدونم ستاره ها و خب برای بچه سوال پیش میاد اگه با تلسکوپ میشه گردش زمین و ماه و خورشید و میلیمتری دید حساب کرد، چه جوری هر سال سر مشخص کردن عید فطر یه مش حاج آقای عضو ستاد استهلال با خطکش و نخ و نقاله و کش را میافتن تا ماهو برن پیدا کنن؟ خب این چیزا به درد نخوره دیگه، این سوالای بی جواب برای بچه‌ها الکی ایجاد میکنه. یا مثلا کجا تو زیست شناسی و بعد یه چیزایی من مثلا به بچه ها یاد بدم، بچه پیش خودش میگه اه اگه ما در اثر تکامل به وجود اومدیم پس اون قضیه نام آدم و هوا داستانش چی میشه؟ یا مثلا اگه کلن کتابای زبان انگلیسی رو حذف کنن چی میشه؟ وای چیه اون زبان مسخرهشون، آخه به درد هیچ جام نمیخوره، هیچ کاربردی هم نداره. خب اینا چیزاییه که داره الکی ببین وقت دانش آموز ایرانی رو میگیره. اینا که بر حذف بشن قشنگ فرصت ایجاد میشه که برای بچه‌ها چیکار کنن؟ کلاس‌های جدید اضافه کنن، کتاب‌های جدید، درس‌های جدید اضافه کنن، درس‌هایی مثلا بلال حبشی پیشرفته، سلمان فارسی و ریشه‌های آن، آمادگی دفاعی با رویکرد ابرهه، مروری بر جنگ‌های نامنظم مقدماتی و پیشرفته مالک اشتر، از حرم تا حرم پیشرفته، عربی سخت و مهمتر از همه فرزندآوری اسلامی با گرایش شب زفاف. اینه باید این نسل تازه بالغ شده رو یه جوری بار بیارن که نیاز به فرزندآوری از تک تک چیزاش سلولاش بزنه بیرون، دانشگاه مانشگاه رو بپیچونه، این صاف بره سر قضیه اصل، قضیه مقدس ازدواج دیگه. بله، چیزی که به هر حال توی ذهن معظم میگذره احتمالاً یه همچین چیزیه، ولی دیگه باید بازم صبر کرد ببینیم چی میشه، چه بلایی قراره سر مدرسه ها و کلاس و درس و اینا بیارن. دیگه نکنیم، نکنند، نکنید، اینا هم گفتن نداره دیگه، چون میکنند، 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 خوبم میکنند.
مثل این که کسی تو یاد ما نیست، مثل دیکته، مثل می که یه روزی خط کشی میشد برای سه نفر، عصر جمعه غم شنبه تو دلم سر تا سر، مثل تأخیر، مثل زنگ ورزش، مثل امتحان کتبی که دیگه نیست حرفش، مثل امتحان کتبی که دیگه نیست حرفش. مثل اون ستاره که تو دفتر مشق نشست، اعتماد به نفسی که پای تخت شکست، مثل آژیر قرمز جنگ، مثل کفش پارسال، همون کفش تن، مثل گم شدن تو نقشای فرش، مثل افتخار لای کردن توپ بنفش، مثل افتخار لای کردن توپ بنفش. من میخوام برگردم به کودکی، میخوام بازی کنم یواشکی، من میخوام ریس نبرم از خنده، من میخوام گریه کنم تو تاریکی. که دیگه کسی یادش نیست، میدادن به زور انزوا تو بیست، تن همه رو پوشای سرمه ای بود، پر
کاش اومد روزه یه برهی بود، پیره مرد تو کوچه با چرخ و فلک مثل کارت بازی ما.